نهایت الدرایه جلد دو صفحه 290 سطر چهارم 14 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووسيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعود من عوداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على علي بن موسى قضى الذي ارتزوته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك قائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. بحث در کیفیت امتثال امر و نهی بود. گویا این مطلب مسلم بین اصولیون هست که امتثال امر به اتیان به فرد واحد هست و امتثال نهی به ترک جمیع افراد اون طبیعت منهی عنها است. این مطلب گویا مسلمه. بنابراین کیفیت امتثال امر مغایر با کیفیت امتثال نهی است و این مغایرت مورد پذیرش اصحاب است. اما عمده وجه فارق میان امتثال امر و نهی است. چرا امتثال امر مغایر با امتثال نهی است و چه مغایرت چیه؟ مرحوم آخوند محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه بر این عقیده بودند که فارق اون حکم بدیهی عقلی است. عقل حکم می کند که طبیعتو توجد به وجود فرد واحد، تتحقق به فرد واحد وتنعدم بانعدام جميع افرادها. پس مرحوم آخوند رحمت الله علیه این بحث اصولی رو مبتنی بر یک مسئله حکمی دونستند. مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه 149 می‌فرمایند که ما اگر بنا باشه این مسئله اصولی رو مبتنی بر اون مسئله حکمی کنیم، نتیجه‌ای که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در صدد اثباتش قرار دارند، اون نتیجه به دست نمیاد، به جهت اینکه اولا طبیعت به عدد افراد متصوره دارای وجودات متعدد هست و برای هر وجودی عدمی است که اون عدم بدیل همان وجود هست، این هم ثانیاً، و ثالثاً مقتضای بدلیت و دقیق تر بگیم مقتضای بدیل بودن عدم نسبت به وجود آن است که همان لحاظی که در وجود شده در عدم هم بشود. اگر در وجود لحاظ کثرت است، در عدم هم لحاظ کثرت است. اگر در وجود لحاظ اهمال هست که در قوه جزئیه هست، در عدم هم لحاظ اهمال است که در قوه جزئیه است. اگر در وجود کثرت به نحو وحدت ملحوظ شد، در عدم هم کثرت به نحو وحدت ملحوظ می گردد. و اون بیانی هم که ممکن هست از مصطلحات مرحوم آقای نائینی، محقق نائینی رحمت الله علیه، استفاده بشه، اون بحث صرف الوجود و ناقض عدم کلی، خب اون فرمودن که مطابق خارجی نداره. بنابراین اگر ما بحث رو مبتنی بر مباحث حکمی کنیم، به این نتیجه نمی رسیم که وجود به نحو وحدت لحاظ بشه، عدم به نحو کثرت لحاظ بشه. اگر بحث عقلیه، عقل میگه عدم بدیل وجود هست، خب شما وجود رو به چه نحو لحاظ کردی؟ عدم رو هم به همون نحو. اگر فرض کردیم که متعلق امر و نهی ها یک چیزند، در اینجا هیچ تفاوتی وجود نداره، کما علیه آخون رحمت الله علیه، و تفاوت زیر سر اون حکم عقل هست، ایشون میفرماید نه، این مطلب قابل پذیرش نیست. شما میگید حکم عقلی اینه، حکم عقلی یعنی میگید همون چیزی که ملحوظ هست در ناحیه امر باید ملحوظ باشه در ناحیه نهی، همون وجودی که ملحوظ هست در ناحیه امر به همون نفع در ناحیه عدم در جانب نهی ملحوظ قرار میگیره. خب طبیعتاً چطور میشود که ما بگیم در ناحیه وجود وحدت لحاظ شده و در ناحیه عدم کثرت لحاظ شده؟ این مطلب صحیحی نیست. بنابراین ما نمیتونیم تفاوت رو تفاوت به لحاظ اون بحث حکمی قرار بدیم و غمز عین کنیم از مفاد خود امر و نهی، اینها رو بذاریم کنار، فقط بریم سراغ حکم عقل، این مطلب صحیحی نیست. حالا کلام مرحوم آخون رو ارجاع بدیم به مطلب دیگه، خب اون جای خودش، ولی اون چیزی که ظاهر کلام آخون هست این هست که متعلق های امر و نهی یه چیزن، با همه قیود هستند و فقط این عقل هست که این چنین حکم میکنه. خب این فارق در نگاه مرحوم عقل اصفهانی فارق تامی نیست. خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در صدد تبیین فارق و وجه مغایرت در کیفیت امتثال امر و نهی برمیان بیان می‌دارند که فارق اون اطلاق مستفاد از مقدمات حکمت هست، اطلاق در ناحیه امر به گونه است که لازمه او حصول امتثال امر واحد هست به یک فرد، و اطلاق در ناحیه نهی به گونه است که لازم او حصول امتثال نهی هست به عدم جمعی افراد. پس فارق اون اطلاق نه حکم عقل. به چه بیانی؟ خب عبارات ایشون در حد ترجمه و نگاه سطحی تقدیم شد که چطور میشه اطلاق در ناحیه امر اقتضای این معنا رو داشته باشه، در ناحیه نهی اقتضای اون معنا رو داشته باشه. اما کمی کلمات ایشون رو توضیح بدیم. توضیح این هست که در بحث مرات تکرار که هم در اوامر مطرح بود، اینجا هم در نواهی مطرح میشه، آیا امر دلالت بر مره داره یا دلالت بر تکرار داره یا دلالت بر هیچ یک ندارد و همچنین نه، این باید حواسمون باشه. در بحث مرات تکرار سخن از وحدت و تعدد حکم نیست، یعنی ما بحث نمی کنیم که یک حکم داریم تا یک امتثال باشه یا چند حکم داریم تا چند امتثال باشه. اگر ما این خوب عنایت کنید، اگر ما تقریبی در فارق میان امتثال امر و نهی آوردیم که مرجع اون تقریب به تعدد حکم در ناحیه امر مثلا و وحدت حکم در ناحیه امر بود، این در واقع خروج از محل بحثه. مفروض در بحث مر و تکرار وحدت حکمه، یعنی امر واحد امتثالش به اتیان فرد واحد هست، نهی واحد امتثالش به انعدام جمعی افراد هست، انتفاع جمعی افراد هست. پس وحدت حکم در مسئله متصوره، ولی اگر حکم متعدد بود خب میگیم که اینجا حکم متعدد هست، وقتی که حکم متعدد بود معلومه که امتثال متعدده. در امر اگر حکم واحد بود خب میفهمیم که امتثال واحده. این نباید خلط بشه. من خیال میکنم که از سابق در ذهنم چنینه، حالا مراجعه جدید نداشتم. مرحوم آقای صدر در همون بحث نواهی به این نکته تذکر میدن، قریب به این معنا که اینو با هم خلط نشه. یک وقت ممکنه ما اینجوری بپرسیم که آیا مقتضای قاعده در امر انحلالیت است یا نه، در نهی انحلالیت حکم هست یا نه، به این معنا که حکم متعدد است یا نه، یه بحثه. این بحث غیر از بحثی است که ما اینجا داریم، که این بحث ما الان در حصول امتثاله. در جلسه قبل هم اشاره شد تعبیر به تعبیر حصول امتثال، ما دنبال حصول امتثالیم، همچنان که تعبیر مرحوم آخوند در بحث مر و تکرار اوامر هم همین بود. پس این باید حواسمون باشه، وحدت حکم مفروض هست. پس بحث ما در وجه فارق میان امتثال حکم واحد در ناحیه امر و امتثال حکم واحد در ناحیه امر هست. این حواسمون باشه که اشتباه نشه. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، نکته بعد این که حالا کلمات ایشون رو بخوایم تبیین کنیم در ضمن چند نکته، نکته دوم این هستش که خب ایشون در ناحیه امر، یا بذارید اینجوری مطرح کنم، این اطلاق به مقدمات حکمت، این اطلاق در کجا جاریه؟ اطلاق لفظیه یا مقامیه؟ اگر اطلاق لفظیه، نسبت به مدلول مطابقیه یا التزامیه؟ اگر نسبت به مدلول مطابقیه، نسبت به هیئت هست یا نسبت ماده؟ ما روی میز کار اصولی ما، میز تشریح ما که به منزله اون تشریح در علم طب هست، ما باید اینجا باز کنیم، تحلیل کنیم. پس ما یه مقام داریم، یه لفظ داریم، در لفظ هم یک مدلول التزامی داریم، مدلول مطابقی داریم، مدلول مطابقی هم یک هیئت داریم و یک ماده داریم. این اطلاقی که شما گفتید، اطلاق تو کجاست؟ عبارت ایشون این هست در ناحیه امر. از عبارت ایشون در ناحیه امر استفاده میشه که اطلاق در اینجا اطلاق در ناحیه ماده هست. یعنی اولا اطلاق لفظی است نه مقامی، ثانیاً در مدلول مطابقی است نه التزامی، ثالثاً در ماده هست نه هیئت. بیان ایشون این بود که طبیعت ما میدانیم که قطعا مقید هست، این طبیعت که متعلق حکم واحد هست، متعلق امر واحد هست، چون عرض کردیم در نقطه قبل که اینجا مفروض وحدت حکمه، این طبیعت قطعا مقیده، اما نمیدونیم مقید به قید وحدت هست یا مقید به قید کثرت و تعدد مثلا. و چون احد القیدین کأنها لا یزید علی الطبیعه در نگاه عرف، رضا اطلاق رو ما مسوغ برای اون قیدی میدونیم که زائد بر طبیعت نیست در نگاه عرف. این بیان ایشون. پس ایشون اطلاق رو در ناحیه امر در طرف ماده اخذ کردند و مفید قید وحدت دونستند. اطلاق در ناحیه امر در طرف ماده است و مفید قید وحدت. در ناحیه نهی، خب اینم عنوان تتمه، اگر مفید قید وحدت باشه معناش این هست که الطبیعتو توجد به وجود فرد واحد، یعنی مولا از شما اینو میخواد. در ناحیه نهی چی؟ در ناحیه نهی قطعا ما اطلاق داریم، یعنی مرحوم اصفهانی از کلامش استفاده میشه که اطلاق داریم، و این اطلاق هم بناست مفید کثرت باشد، که همون انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراد باشه، امتثال نهی به انتفاع جمعی افراد باشه. خب این اطلاق که مفید کثرت هست، به چه بیانی مفید کثرت هست؟ به چه بیانی؟ میگیم به قرینه تقابل، همچنان که اطلاق در ناحیه امر در طرف ماده اخذ شده بود، میگیم اطلاق در ناحیه نهی هم در طرف ماده اخذ شده. منتها میگیم که اینجا این اطلاقی که در طرف ماده اخذ شده مفید غیر کثرت هست، در اینجا در ناحیه نهی قید کثرت هست که نیاز بیان زائد نداره. و کأنها یت طبیعه، مثلا یت طبیعت المنهی عنها، یت طبیعت المنهی عنها، این همون طبیعت منهی عنها. و اون چیزی که نیازمند قید زائد هست قید وحدته به قرینه تقابل. خب چطور؟ این رو یک توضیح دیگری اضافه میکنیم. میگیم همچنان که وجود طبیعت میتواند با یک فرد تحقق یابد، با بیش از یک فرد هم میتواند تحقق یابد بر اساس اون بحث عقلی، ولی مقتضای اطلاق و عدم تغییر ماده متعلقه امر این است که مولا وجود واحد از طبیعت را مد نظر خودش قرار داده و مطلوب خودش قرار داده. این در ناحیه هم. در ناحیه نهی هم باز میگیم عدم طبیعت به عدد افراد متصوره اون طبیعت متعدد هست، ما اعدام داریم، و مقتضای اطلاق و عدم تغییر ماده‌ای که متعلق زجر هست، عدم تغییر به چی؟ به قید وحدت. چه اینکه در ناحیه امر میگیم عدم تغییر ماده به قید کثرت، اینجا در ناحیه نهی میگیم عدم تغییر ماده به قید وحدت. میگیم مقتضای این اطلاق و عدم تغییر ماده‌ای که متعلق زجر است به قید وحدت آن است که مولا در صدد زجر از جمیع افراد متصوره از طبیعت است. مولا از همه افراد متصوره از طبیعت در صدد زجره. و خب این یعنی چی؟ این یعنی انتفاع طبیعت به انتفاع جمیع افراد. ما به انتفاع طبیعت به انتفاع جمیع افراد رسیدیم، نتیجه رو عرض کردیم، نتیجه رو با مرحوم آخون همراهیم، اما در مسلک با او مخالف هستیم. این نه از اون راه که عقل حکم میکند که از طبیعت و توجد به وجود فرد واحد و تنعدم به انعدام جمعی افراد، نه این نه، بلکه به لحاظ این اطلاق و اینها، مادهی که متعلق بعث قرار میگیره، مادهی که متعلق زج قرار میگیره. خب این مقدار از توضیح، خصوصا اون مقدارش که در ناحیه امر هست، خب همچنان که هماهنگ با برخی عبارات ایشون، یعنی محقق اصفهانی در همین جلد 2 صفحه 290 پاراگراف دوم هست، برابر با عبارات ایشون در همون جلد 1 صفحه 355 هست، که در نوبت گذشتم اشاره به کلمات ایشون شد، تعلیقه 183 اونجا ایشون داشتن این مطلب رو. بله، منتها اینجا برخلاف، یعنی در جلد دو برخلاف جلد یک، ایشون یک مقدمه دیگری رو هم اضافه می کنند در استدلالشون، و اون مقدمه این هست که ایشون می فرماید که الباعث علی الامر وجود المصلحة المترتبه علی الفعل، والباعث على النهی المفسدة المترتبه على الفعل. خب این تقریبی که از کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تقدیم شد، مستحضرید از این مقدمه بحث مصلحت و مفسده و باعثیت مصلحت بر امر و باعثیت مفسده بر نهی هیچ استفاده ای نشد. عرض کردم برابر همون جلد یک میتونه باشه، اما اینجا این مقدمه رو دارنشون. جایگاه سوال اینجاست، جایگاه این مقدمه در تقریب تمسک به اطلاق برای تبیین وجه فرق امتثال امر و نه کجاست، چه نقش و دخلی داره، این چطور هست؟ این نیازمند به یک بیان زائد هست. بنابراین یک نکته دیگر رو هم باید اضافه کنیم از این دو سه نکته که تقدیم شد، حالا یک نکته دیگری رو هم اضافه کنیم. و اون نکته این هست که خب بر اساس یکی از همین نکات که عرض شد، مفروض در بحث وحدت حکمه، مفروض در بحث وحدت حکم هست، هم در ناحیه امر هم در ناحیه نهی، این نباید خرد بشه. اگر ما حتی کلام مرحوم حقیق اصفهانی یا دیگران اگر به صراحت بیانی داشتن که بحث ما ارجاع داده شد به وحدت و تعدد حکم، این انحراف از بحث میتونه به حساب بیاد. پس مفروض ما وحدت حکم. بر این اساس اگر ما در ناحیه امر احتمال مره و احتمال تکرار رو داریم، دوران بین مره و تکرار با حفظ وحدت امر، خب این احتمال مره و تکرار در مقام امتثال با حفظ وحدت امر، این چطور در عالم ملاک و مصلحت منعکس میشه؟ و همچنین در ناحیه نهی، نهی واحد، دوران بین مر و تکرار در مقام امتثال، باز تأکید میکنیم در نهی واحد، چطور این دوران در عالم ملاک نه یعنی مفسده منعکس میشه؟ چطور هست؟ در پاسخ از این سوال اینجور میگیم در ناحیه امر که ما احتمال مر و تکرار میدیم، در واقع معناش این هست که ما میدانیم که امر واحد هست، امر واحد به پشتوانه مصلحت واحد هست، یعنی مصلحت لزومیه واحد هست، چون اگر ما مصالح لزومیه متعدده در نظر گرفتیم، خب این بحث از تعدد حکمه، مصلحت واحد هست. اونگاه ما دو تا احتمال میدیم، اینجا احتمال دارد که اون مصلحت واحد قائم مصلحت لزومیه واحده قائم به فعل واحد باشد علا نحو البدلیه، یعنی یک مصلحت لزومیه هست که قائم به این افعال هست، منتها علا نحو البدلیه، عام بدلی من مفهوم اثبات عنایت داریم، ولی میخوام بگم حالا عام بدلی نگید، بگید بدلیت، بیاید تو مقام ثبوت بحث ملاکات. پس این یک احتمال، چه اینکه احتمال دارد که اون مصلحت واحده قائم به مجموع افعال باشد. پس ما به لحاظ عالم ملاکات میگیم باعث بر امر مصلحت است یک، نمیدانیم این مصلحت قائم به فعل واحد هست یا قائم به افعال هست. اینجا اون اطلاق میاد، میگیم که اگر قائم به افعال باشه قید فعل واحد باشه قید وحدت رو داره، افعال بوده باشه قید کثرت رو داره، و الواحدو که انه لا یزید علی وجود طبیع عرفا بدین نحو، لذا کلامش درست میشه. این در ناحیه امر. اما در ناحیه نهی، در ناحیه نهی خب میدونیم که باعث بر نهی مفسد است، والباعث علی النهی المفسده المترتبه علی الفعل. خب به چه فعلی؟ احتمال قیام مفسده به نحو عام استغراقی، یعنی تک تک افعال بوده باشه، یعنی به هر فعلی یک مفسده علاهده و مستقلن از دیگری قائم بوده باشه، خب این نتیجهش تعدد حکم هست، در حالی که مفروض در محل بحث وحدت حکم هست. خب این احتمال راه نداره، چه اینکه در ناحیه امر هم با حفظ وحدت امر این احتمال راه نداشت. احتمال دیگر این که بگیم مفسده قائم باشه به اون فعل به نحو بدلیت، اون مفسده لزومیه قائم به فعل بوده باشه به نحو بدلیت. این احتمال گرچه در ناحیه مصلحت در طرف امر متصور بود، اما در ناحیه نهی به طور طبیعی و متفاهم عرفی این متصور نیست، به جهت اینکه اون عبد به طور طبیعی یکی از افراد اون طبیعت رو همیشه تارک هست. حالا مولا نهیش رو بیاره بگه تو یکی از این مثلا افعال، یکی از افراد مثلا قیام رو تو ترک کن، خب این به طور طبیعی عرض میکنم، حالا مورد خاص قید خاص جای خودش، به طور طبیعی این شخص تارک هست. خب اینجا مولا چه داعی داره بر این انشاء، بر این زجر تنزیلی نسبی؟ داعی وجود نداره، پس این احتمال به طور طبیعی وجود نداره. پس دو احتمال تا الان وجود نداشت در ناحیه نهی. اما احتمال سوم اینه که اون مفسده که پشتوانه نهی واحده هست، اون مفسده واحده لزومیه قائم به مجموع بوده باشه. بعد از نادرستی دو احتمال نخست در ناحیه نهی، طبیعتاً متعین میشه احتمال سوم، میشه احتمال قیام مفسده واحده که پشتوانه اون نهی واحد هست، قیامش به مجموع اون افعال. این میشه همون عبارتی که مرحوم محقق اصفهانی داشتن، فتق تز زجر ان کل ما فیه المفسده. این ان کل ما فیه المفسده، این که در جلسه قبل نوبت گذشته تقدیم کردیم، عرض کردیم این عبارت دغدغه داره، خب مشخص این توضیحات رو میخواست، خصوصا این عبارت اخیر که فرمود فتق تز زجر ان کل ما فیه المفسده. این کل ما فی المفسده، این ما باید درست معنا بشیم. اگه ما رو به معنای فی بگیر، به معنای فعل بگیریم، یعنی ان کل فعل فی المفسده، خب این با همون بحث عام استقراقی میسازه، اون لحاظ کسرت میسازه که مفاسد لزومیه متعدده وجود داشته باشه. خب این طبیعتاً ارجاع به چیه؟ به تعدد حکم هست، در حالی که مفروض چیه؟ وحدت حکم هست. پس این عبارت ان کل ما فیه المفسده، این ما به معنی فعل نگیرید، و الا معنای میشه ان کل فعل فیه المفسده، به جای ما فعل بذارید دیگه، بلکه ما رو به معنای افعال بگیرید. ان کل ما فیه المفسده یعنی از همه افعالی که در اون افعال مفسده هست. این میشه قیام مفسده لزومیه واحده که پشتوانه نهی واحد هست به مجموع. کل ما یعنی جمیع افعالی که در اون جمیع مفسده هست، من حیث الجمیع میشه من حیث المجموع. این کلام ایشون هست. بنابراین ما میگیم که، یعنی ما محقق اصفهانی میگیم امتثال نهی به انتفاع جمعی افراد هست، امتثال نهی به انتفاع جمعی افراد هست، و چون مولا متکلم ماده صیغه نهی رو مقید به قید وحدت نکرده، این مفید کثرته. عرض کردم اگر مولا در یک موردی یک فعل خاص رو در نظر داشت به نحو بدلیت، حالا اگر یه موردی باشه، خب اونجا باید قید وحدت رو بیاره. چون قید وحدت رو نیاورده و بحث مفسده هم هست، لذا اینجا میگیم که بله مفید کثرت هست. این هم از این مطلب. این عبارت اخیر در نوبت قبل هم ظاهرن گفتیم، حالا اگر گفتیم تکرار، اگر نگفتیم که تأسیس باشه، یا تأکید یا تأسیسه. این فتق تز زجر، این که مفسده اقتضای زجر رو داره، اقتضا به معنای انبعاثه، برابر همین جلد دو صفحه 76 که بارها این صفحه حساس رو تقدیم کردیم، صفحه مهم، که اون مفسده باعث بر اون نهی هست. زجر هم گفتیم زجر تنزیلی نسبی هست، ان کل ما فیه المفسده هم که عرض کردیم کل ما فیه المفسده به چه نفع خواهد بود. این هم از این مطلب. اینجا مرحوم محقق اصفهانی در بخش پایانی تعلیق 149 یک لا یقال لعنا نقولی رو مطرح میکنند. لا یقال اینجور تقریب آورده، گفته که فارق در کیفیت امتثال امر و نه این هست که اگر امر بخواد به نحو مطلق الوجودی باشه، سعه وجود داشته باشه که لا یشز عنه وجودون و همه افراد رو شامل بشه، تعلق امر به چنین متعلقی که بدین نحو ملحوظ قرار گرفته این غیر معقوله، چون غیر مقدوره. مکلف چطور قدرت دارد بر جمیع افراد یک طبیعت که لا یشوز عن وجودون؟ این چنین قدرتی نداره. وقتی قدرت نبود، تعلق طلب به غیر مقدور غیر معقول هست، چرا که عقل حکم تقبیح او میکنه. این غیر معقول هست، غیر معقول در حکم عقل عملی، چون عقل حکم تقبیح، عقل حکم قبح تکلیف به غیر مقدور میکنه. اما در ناحیه عدم، در ناحیه عدم تکلیف به عدم به نحوی که لا یشوز عن عدمون، این معقول هست چون مقدوره. مکلف میتونه کاری کنه که همه افراد متصوره از عدم، همه اون افراد چی باشن؟ در حال عدم باقی بوده باشند. پس فارغ در امتثال امر و نهی، این حکم عقل عملی است، نه حکم عقل نظری که مرحوم آخون گفت، یک، نه اون اطلاق به مقدمات حکمت که مرحوم آقا اصفهانی گفت، دو، بلکه حکم عقل عملی. می فرمان لا یقال طلب الوجود به حیث لا یشوز عن وجودون، این طلب غیر معقوله. این غیر معقول، نه غیر معقول به عقل نظری، بلکه غیر معقول در عقل عملی. لذا فرقش با کلام مرحوم آخون این هست که مرحوم آخون به دنبال عقل، حکم عقل نظری بود، این قائل به دنبال حکم عقل عملی است. میفهمند غیر معقول، لانه غیر مقدوره. لانه غیر مقدور، میفهمیم که در نظر، که نظر به عقل عملی دارن. بخلاف طلب العدم به حیث لا یشوز عن عدمون، خب مکلف میتونه کاری کنه که این طبیعت عدم از او سر نزنه، اما بخواد تمام افراد طبیعت وجود از او صادر بشه، خب نمیشه. فان ابغاء العدم علی حاله مقدور و هازا، که در واقع روحش همون حکم عقل عملی است، هو الفارق بین الامر و النهی، یعنی بین امتثال الامر و امتثال النهی. خب لا یقال، لا یقال به جهت اینکه خب ما عدم رو که متعلق طلب قرار گرفته، این قائل نهی به معنای طلب عدم گرفته دیگه، بحثایی که سابق بود که نهی طلب العدم هست، طلب الکف هست، یا نه زجر از فعل هست، حالا اون طلب العدم در نظر بگیم. منظور از عدم، عدمی است که بدیل او مقدور بوده باشه، نه هر عدمی، چون عدم اصلا عدم بدیل هست. پس مولا اگر عدم رو اخذ کرد در متعلق، عدمی که بدیل وجود هست رو اخذ کرده، پس باید اون وجودش مقدور بوده باشه تا این عدمش مقدور بوده باشه. این عدم، عدم بدیل هست. این خاصیت رو ما در ابتدای تعلیق 149 مای محق اصفهانی تبیین کردیم. بنابراین وقتی این عدم بدیل وجود مقدور هست، پس باید ما وجودی رو در نظر بگیریم که مقدور بوده باشه. وقتی مقدور بوده، طلب به او تعلق میتونه بگیره. پس همچنان که اون وجود مقدور هست و امکان تعلق طلب به او وجود دارد، عدم بدیل هم مقدور بوده و امکان تعلق طلب به او وجود داره. این فارق چه فارقی شما گفتیم؟ این عدم محور اینجاست که این عدم، عدم بدیله. عدم که خودش استقلال نداره، عدم عدم همیشه عدم، عدم بدیله. مولا میگه عدم فلان شی، عدم فلان وجود، عدم وجود طبیعت، خب باید وجود رو در نظر بگیریم. کدوم وجود؟ وجودی که مقدوره. پس عدم وجود مقدور، عدم الوجود المقدور، این المقدور صفت وجود مضاف الیه هست. عدم الوجود المقدور، نه عدم الوجود المقدور که صفت عدم بوده باشه، نه صفت اون وجود هست. لأننا نقول العدم الذي يكون بديله مقدورا من المكلف هو المطلوب منه. عدمی که بدیل او مقدور، مقدور مکلف هست، اون عدم مطلوب از مکلف هست، از مکلف خواسته شده، نه هر عدمی. اصلا عدم یعنی بدیل وجود. وقتی مولا میگه آقا عدم قیام یعنی عدم وجود قیام، پس این وجود در رتبه سابق عقص شده. پس وجود کدوم وجوده؟ وجود مقدور. فیمکن، حالا که بدیل این عدم مقدور هست، فیمکن طلب و بدیله ایزن، پس اگر مقدور هست امکان طلب بدیل عدم که وجود باشه وجود داره. فلا تخفه، پس این چه فارغی شما گفتین؟ این هم نکته ظریفی که ایشون بیان فرمودن. این هم پایان تعلیقه مبارکه 149 و متعلقه 150. انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.